کاری که اینا با جوون 20 ساله‌ای مثل مهدی رضایی کرده بودن که اسمشون زمان ایرانیا گذاشتن علی اکبر انقلاب ایران به تعبیر از علی اکبر کربلا.
بله. اون
یه واقعیت اینا بود. اون چیکنجا چه برای فاجعه است، من اشاره به گروهای چریکی کردم. چه مجاهدین، چه فدایی ها، چه گروه های کوچکتر اینا دستگیر در دستگیر می شدن، خوش شانس بودن که نمیرن. این که قرص سیانور زیر زبان می داشتن دلیل داشت. در کدوم نظام دموکراتیک یک نفر که دستگیر می شد سیانور تو دهنش می داره که اونجا تا دستگیر شد بلافاصله اونو قوچ بده و بمیره؟ اون قهرمانی هایی که این پاره از رهبران این چه گروه ها در زندان ها کردن از بیاد ماندنی های تاریخ ماست. یواش یواش هی اطلاعات از اونجا اومد بیرون با فرار اشرف بهرانی، با فرار رضا رضایی و بقیه پاره این تونسته بودن مطالب رو بیرون بدن، بیرون بدن پشت آدم به لرزه در میمد. به موازات این اختلاف طبقاتی هر روز داشت بیشتر اشاره کردم، در حالی که بخش کوچکی از ایران صاحب همه چیز بود، بخش بزرگ ایران فاقد خیلی چیزا بود. گفتیم که بعد قیمت نفت رفت بالا، ولی با اطلاعاتی که بانک جهانی صندوق بین‌المللی میده اشاره کردم که با تمام فاکتورها ایران جزو کشورهای عقب مونده بود، در حالی که شاه ادعا میکرد که بخواد ایران رو ژاپن دوم بکنه، قدرت پنجم جهان بکنه. و بعد ایوکس رو میخواد بخره در هواپیما و بمب‌افکن، احتمال داشت در منطقه قدرت گنده‌ای بشه، ولی تا بخواد قدرت اقتصادی بشه فاصله فرسخ ها فاصله. در رابطه با آزادی گفتم هفته پیش که سیستم ایران، سیستم حزبی رو برای بعد از غیرقانونی کردن جبهه ملی و نهضت آزادی و همه احزاب سیاسی و چپ و راست دو حزب دولت ساخته درست کرده بودن که اون رو هم تحمل نکرد، اینها رو منحل کرد، حزب رستاخی ساخت. اون واقعیت تاریخ حزب رستاخی به شاه ساخت. سخنرانی معروفش یاد اومده، گفته این حزب همه باید روز بشن و از کسی نمیخواد بشه پاسپورتش رو بیدیم دستش بره بیرون. به خبرنگار خارجی هم توضیح میده که وقتی دوتا حیز بیشه هی یکی در برابر قدرت مبارزه میکنن، جر و بحث یاد بکنن، ولی وقتی یکی شد خیلی همه چیز امن امانه. در مغز کوچه که آقای آریا مهر کبیر جهان دموکراسی جامعه آزادی در جامعه و بسته یا باز بودن جامعه، حرکت به سوی جامعه در همین محدوده که توضیح داد خلاصه میشه. فرق با کاری که کره شمالی کرده یا ویتنام الان داره یا شوروی اون موقع میکرد نداره، نداشت. اونا هم تک حزبی بودن، همچنان که همین حالا چین تک حزبی. در چین کسی نمیدونه، آره واقعا هیچ نبرد قدرت ندارن، میشنن مذاکره میکنن، قرار این آقای معابده رئیس جمهور فعلی بشه رئیس جمهور، توافق کردن با هم و خیلی خوبه. بازم صد رحمت به اینها که یه دونه ابر به اصطلاح قدرت ابر مرز آیامهری که از لایه‌ای از وسط ابرها از فراز قله دماوند میاد پایین با دستش رحمت به سرزمین ایران میده، بازم الان بیره همچیزی اونجا ندارن. ولی واقعیت این هست که این چیزی بود که اون خواسته، شکنجه، حسر آزادی، یعنی بسته تر کرد، چه بسته تر کردن جامعه، نبود امکان بیرون ریختن احساس، اندیشه، عقیده، نه روزنامه آزاد، حتی مضحکه بود در دوران سالهای آخر هویدا، ناگهان حدود 30-40 مجله روزنامه رو بستن که تازه اونا خودسانسور بودن. بهانه این بود که بودجه لازم داره کاغذ دادن نداریم، امیدارم بستن. در نتیجه کانال های اطلاعگیری ایرانی ها همون دو چند تا روزنامه که عمدتاً اطلاعات کیهان از دو سالهای انقلاب آیندگان هم اضافه شد و بعد هم همون تلویزیون دولتی تموم شد. اون زمان هم اینترنتی نبود، فکس نبود، هیچ کدوم از اینها نبود. در فضایی که این نکته اساسی میگه میخوام الان رو این محور هست، رژیم شاه از 15 خرداد 42 به بعد تمام احزاب قانونی رو غیر قانونی اعلام کرد. تمام شخصیت هایی که میتونستن با زبان گفتگو و انتقاد جامعه رو به حرکت و تحول در بیارن یا دستگیر کرد یا فراری داد یا تبعید کرد. هیچ کس همون جمله شادروان بازرگان رو گفتم که در دادگاه اشرف آباد خطاب به شاه گفت آقای اعلیحضرت ما آخرین گروهی هستیم که به زبان قانون با شما صحبت میکنیم. پیش بیدیش درست نمید. اما بچه هایی که از همون نهضت در آمده بودن و جبهه ملی در آمده بودن، اینها چه فدایا چه مجاهدین تشکیلات درست کردن. اما در سال تا 53 ساواک تونست اونها را هم به طور کلی سرکوب کنه، چه در با کشتن در خیابونها، چه با کشتن زیر شکنجه، چه با اعدام رسمی و بعضی ها را چه با وادار به توبه کردن یا دادن زندان های خیلی دراز مدت، اینها رو ساکت کرد. یعنی یک گورستان تک صدایی که صدای ناهنجار دیکتاتور میمد بیشتر بر ایران باقی نداشت. خب حالا این ملتی که اون موقع نزدیک به 80 سال پیش انقلاب مشروطیت کرده و به جنبش تنباک رو داشته، در نهضت ملی نقش شدن احساس و غرور افتخار کرده و پاش باسته، حالا این چیکار باید بکنه؟ اون روزها تناجایی که باقی مونده که مردم بتونن اونجا حضور داشته باشن، حرف بزنن، مسجد ها بود.
بله.
تشکیلات مذهبی بود.
بله.
یادمون هست که حتی حسینی ارشاد رو هم بعد نتافتن. بعد از اینکه دکتر شریعتی اندیشه هاش رو منتشر کرد، اینها اومدن هم ارشاد رو بستن هم خود شریعتی رو دستگیر کرد. خب در چنین فضای جامعه به سوی وقتی به سوی جنگ مخفی زیرزمینی رفت و سرکوب شد، وقتی که هیچ حزب رسمی وجود نداره، تنها جایی که مفردی که میتونه نفس بکشه همینه. در نتیجه هیچ تعجب نکنیم که سکولارهای بسیاری همراه با آخونده حرکت میکردن، حرف میزدن. به مجموعه اینها رویدادهای خواسته یا ناخواسته اضافه شد که اونا روند تحول رو تندتر کرد. ولی اگر شاه واقعا 4-5 سال پیش از 57 صدای انقلاب مردم شنیده بود و بیزاش انتخابات آزاد بشه و این اهرم کنترل را از رسانه ها و جمع شدن ها برمیداشت، خب این اتفاق نمی افتاد. ده شب معروف انست گوته هنوز یاد هممون هست.
بله.
اونایی هم که اونجا نبودن میتونن کتاب اون مجموعه که در اومده رو بخونن.
بله.
اون ده شبی که چون آلمانی ها در انست گوته کرده بودن در نتیجه از حمله ساواک مصدومون، هنوز اون صحبت ها در ذهن من هست. چگونه حتی کلمات صحبت شمسال احمد اون شب این بود که کلمات زندانی کدام هست؟ کلمات زندانی.
بله.
بگو شب ظلمات، یزید، معاویه، ستم، بهار، شفق، سپیده، همه اینها ده ها و صد ها کلمه دیگه جز مأمورها بود. من خودم شخصا تجربه دارم در چند سال پیش از اون در فاصله بین دیپلم و دانشگاه رفتن، یه روزنامه کوچکی در چهارگر بندک بود که مدیر داخلی شده بودم. این روزنامه شکل روزنامه داشت، هفته نامه بود. مقاله هایی که باید نوشته می شد، من مأمور بودم هر هفته مجموعه مقاله ها رو ببرم به اداره اطلاعات که اون موقع میدون هرچ بود، بدم به قسمت سانسور اونها میگفتن فرزن سه روز دیگه بیا ببر، سه روز دیگه میرفتن و اینا رو میوردن. گاهی اوقات این صفحه ها شاید سه چهارمش خط کشیده شده بود، خط قرمز، یعنی اینا نباید باشه. هم پاراگراف به کلی کلمه باید عوض بشه، که هرگز یادم نمیره اون شادروان صاحب اون روزنامه یکی از این روزها که خیلی خط خورده بود، از جمله هرچی کلمه معاویه و یزید بود خط زده بودن، با احتیاط و عصبانیت گفت که این پدر سوخته ها مثل که پسرخاله های معاویه هست. واقعیت این بود این شبهای گوته در خاطره حرکت ایرانی ها وجود داره. این یه واقعیت بود. تو نمایش نامه نمیتونستی اجرا بکنی، فیلم نمیتونستی، بزرگتر این کاری که اون زمان شد فیلم گاب بود یا فیلم گوزها بود که باید یه سکانسش ازش حذف میشده. خب همه باید میدونستن چی کار باید بکنن. این فضا شاه اون زمان صدای انقلاب رو نشنید، اجازه داد که این حرکت به اینجا بره. یکی از عواملی که مردم رو آماده کرد که به جای پروسه 20 ساله 30 ساله در یه پروسه کوتاه مدتی بلنشن، انتشار افکار دکتر شریعتی. دکتر شریعتی تنها استثنایی ترین روشن فکر ایرانیه که تا روستاهای ایران حرفش رفت و رسید. وقتی که اون شبها در حسینی حرف می‌زد، به قول دوستانی که الان هستن جزو ناراضیان از روحانیون، می‌گفتن ما از قم اتوبوس می‌گرفتیم، تعداد طلبه بلند می‌شدیم، می‌اومدیم تهران و سخنرانی رو گوش بکنیم. واسه همون اهمیت نداشت که قرار بود 9 شب تعطیل شه، 11 تعطیل می‌شد، بازم با اتوبوس برمی‌گشت. خب این اتفاق هم افتاد. البته شریعتی دنبال انقلاب نبود، با در نوشته هاش اصرار داره که باید انقلاب اندیشه بشه. ولی به هر حال در چنین فضایی اون داستان نامه معروف، مرگ پسر خمینی، مصطفی خمینی، و اجتماع در مسجد اعظم قم، حمله کردن به اون، کشتن تعدادی در 16 دیگه اون سال، و بعد برگزاری 49 اون در تبریز که آیت الله شریعت مداری در این رابطه به شدت فعال بود، اینها دست به دست داد که و برای اولین بار اسم آیت الله خمینی به بالای منبر به زبون بیاد، اسمی که ممنوع بود. از 15 خرداد به بعد هیچ کس حق نداشت این اسم به زبون بیاره یا بنویسه. خب این اتفاقات افتاد. 40 کشته شده های تبریز رو کرمانی ها گرفتن، تعداد زیادی کشته دادن. هنوز اون عکسایی که لنگ کفش های بچه ها و زنان و مردان جلوی در مسجد ریخته، هنوز عکس هست و در خاطره ما هست. کشته شده های اینها در مشهد یا در اصفهان، سر تا سر ایران آلوده به خون شد. به موازات این، بزرگترین حماقت رو شاه مرتکب شد و به شریف امامی نخست وزیرش گفت که از دولت عراق بخواد که خمینی رو از عراق بیرون کنه. بعضی ها اینجا معتقدن که همینه که شاه باش به شریف امامی گفت این کار رو بکن، یه نقشه بود، نقشه بود که اون بیرون بکن. فیلم های اون زمان، گزارشات و خاطرات کسانی که دست اول در اون لحظات حضور داشتن بیرون، لازم نیست به خیال بافی بپردازیم، میتونیم به این اسناد مراجعه بکنیم. بله ایشون به دنبال این که کجا باید بره، کدوم کشور میپذیره، به چند جا چند تا پیشنهاد ابتدا فکر میکردن در یک کشور مسلمان دیگه، برای که اون موقع کسی به خیالش نمیمد که یک آیت الله العظمای مجتهد مسلمان شیعه بره توی کشور کفار بشینه زندگی بکنه. شرایط موجود در فرانسه که هنوز هم همون شرایط هست، حضور کسانی که در اونجا مثل آقای بنیصد دو افتاده و بعد دکتر یزدی به اینها پیوست، اینها این اجازه رو داد، دولت فرانسه موافقت کرد، ایشون رفتن اونجا غافل از این که اگر صدام در عراق میتونست جلوی هر نوع خبر رو بگیره، دیگه اونجا این امکان نداشت.